قرآن و قرائات
و
اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که در پناه عنایات الهی موفق و مؤید باشید و بهرمند از نورانیت قرآن کریم. در ادامه مباحث مربوط به قرائت کسائی، انشاءالله بحث همزه ها در این قرائت رو در این برنامه به اتمام خواهیم برد. اگر برنامه گذشته رو به خوبی پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که ما آخرین نکته‌ای که بیان کردیم راجع به افعال امر از ریشه سأله بود. گفتیم سأله و یسألو که مضارعش هست، وقتی به صورت امر در میاد، در زبان عرب به دو شکل میتوان اون رو به کار برد، یکی اسأل یکی سل، که در روایت حفص عرض کردیم هر دو نوع وجود دارد. در آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون آیه 113 فاسأل العادین، یا در جای دیگر می فرماید واسأل الله من فضله در سوره مبارکه نساء. اما در سوره مبارکه بقره هم داریم سل بنی اسرائیل، که اینجا به صورت سل، در واقع اون حالت اختصاری شده به کار رفته است. در قرائت کسائی این فعل، یعنی فعل امر مشتق از ریشه سأله، در هر صیغه‌ای که باشد، یعنی چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع که در قرآن به کار رفته، در هر حال بدون همزه به کار می رود به صورت سل. لذا فاسأل العادین به این صورت قرائت می شه، فاسأل العادین. یا در سوره مبارکه نساء واسأل الله من فضله قرائت می شود وسل الله من فضله. در اینجا در واقع گویی نقل و حذف در همزه صورت گرفته، یعنی حرکت فتحه همزه به سین ساکن ما قبل نقل پیدا کرده، منتقل شده، و بعد همزه در قرائت حذف شده است. اما مورد دیگر که باز در همه جای قرآن این قاعده و این نکته باید مد نظرتون باشه در قرائت کسائی، فعل ارائیت، ارائیت. خب این فعل در قرآن کاربردهای متنوعی داره، هم به صورت ارائیت یا به صورت افرائیت یا به صورت ارائیتک یا ارائیتکم. خب در همه جا همزه بعد از حرف را به حذف خونده شده، در واقع این کلمه باز هم به صورت مختصر در آمده است در قرائت کسائی و در واقع نحوه تلاوت اون به این صورت می شود: ارایت، افرایت، ارایتک، ارایتکم و موارد دیگر. دقت بفرمایید که در این فعل حتما اون همزه اول باید وجود داشته باشه، لذا رأیت به صورت رأیت خونده نمیشه، یعنی همزه ازش حذف نمیشه. این همزه فقط در حالتی است که در واقع اون همزه اول وجود دارد، اون وقت همزه دوم در واقع حذف می شود به صورتی که تلاوت شد و دقت فرمودید. شاید مناسب باشه که ما خدمتتون آیه ای از سوره مبارکه علق رو تلاوت کنیم. دقت بفرمایید در سوره مبارکه علق آیه ارائیت الذی ینها. حالا ما این رو به قرائت کسائی وقتی تلاوت می کنیم به این صورت خونده میشه: ارایت الذی ینهی، که اون حرف آخر، اون الف آخر هم در واقع به اماله خونده می شود. این در همه جای قرآن به همین صورتی که ما خدمتتون بیان کردیم وجود داره و هیچ تفاوتی هم ندارد. به این ترتیب بحث همزه ها و تفاوت هایی که با روایت حفص داره در قرائت کسائی به اتمام رسید. بحث نسبتاً مختصر و موارد خاص و استثنایی اون هم در واقع کم بود. اما بحث بعدی که ما میخوایم خدمتتون آغاز کنیم بحث ادغام در قرائت کسائی هست که جزء مباحث نسبتاً مفصل و مبسوط در قرائت کسائی هست. اختلافاتی که در قرائت کسائی و بعضن در روایات اون با روایت حفص از عاصم وجود داره متنوع و زیاد هست. انشاءالله دقت خواهید فرمود. ما موارد اختلاف رو خدمتون طی چند برنامه تقدیم خواهیم کرد. ابتدا باید عرض کنیم در قرائت کسائی تمام آنچه که به عنوان ادغام، چه از نوع ادغام متجانسین و چه از نوع ادغام متقاربین بیان می شود در قرائت کسائی هم وجود داره. ادغام متماثلین که در همه قرائات هست و هیچ تفاوت و اختلافی هم در اون وجود نداره، یعنی هر جا دو حرف مثل هم قرار بگیرن در کنار هم که اولی ساکن و دومی متحرک، ادغام صغیر صورت میگیره بدون هیچ کم و کاستی در قرائات مختلف. اختلاف ها عموماً بر سر ادغام متجانسین و متقاربین هست. اون چه که در روایت حفص بیان میشه تقریباً حداقل موارد ادغام متجانسین و متقاربین هست، یعنی بیشتر قرائات و روایات موارد ادغام متجانسین و متقاربینشون بیش از روایت حفص هست، الا موارد خاص در برخی از قرائات که ممکنه به طور استثنایی مثل حفص ادغام نکرده باشند و اونها رو به اظهار خونده باشند. اما همه اون موارد که در روایت حفص وجود داره در قرائت کسائی هم هست. آنچه که ما میخوایم خدمتتون بیان کنیم موارد افزونتری است نسبت به آنچه که در روایت حفص به کار میرود و ادغام صورت میگیره. قبل از اینکه ما اولین مورد رو خدمتتون بیان کنیم شایسته هست که بخشی از آیات سوره مبارکه مؤمنون رو با دقت گوش فرادهیم و بعد انشاءالله من این تلاوت رو به عنوان مقدمه‌ای برای بحث ادغام خدمتون توضیح لازمش رو بیان خواهم کرد. خب در این آیات ما منظورمون آیه 110 بود به طور خاص، کلمه فاتخذتموهم. اون چی که شنیدیم به قرائت همزه کوفی بود، اما غیر از موارد سکت و مد بقیه موارد چه فرش الحروف ها مثل انهم هم الفائزون که در آیه 111 بود و همزه و کسائی به صورت انهم تلاوت کردند، و چه سایر موارد مثل ادغامی که در فتخلف مهم هست و من عرض میکنم خدمتون، این در قرائت کسائی هم وجود دارد. خب ما به این ترتیب الان میخوام بحث ادغام رو شروع کنیم. اولین مورد ادغام هم که خدمت شما بیان میکنیم، ادغام حرف ذال در حرف تا هست در کلماتی که مثل فاتخذتموهم از ریشه اخذ گرفته شده و ذال ساکن و بعد هم تای متحرک در اونها وجود داره، یا مثل اخذتم می شود اخذتم، یا همین کلمه فاتخذتموهم در قرائت کسائی تلاوت میشه به صورت فاتخذتموهم. اما مورد دیگر ادغام ذال در تا هست در کلمه فنبذتها در آیه 96 سوره مبارکه طه به این صورت تلاوت میشود، فنبذتها وكذلك سولت فنبتها وكذلك سولت. و همینطور ادغام ذال در حرف تا در آیه 27 سوره غافر و آیه 20 سوره دخان، کلمه عدتو که تلاوت می شود عدتو، یعنی ذال کامل از بین میره و حرف تا مشدد می شود. اما از موارد دیگر ادغام حرف ذال می توان اشاره کرد به ذال کلمه اذ در پنج حرف. دقت بفرمید، ذال کلمه اذ در پنج حرف که من خدمتون ذکر می کنم این حروف رو. اول حرف تا، تا منقوطه، اذ تخلقو، اذ تخلقو. خب وقتی اینجا ذال ادغام میشه در تا میشود اتخلقو، تخلقو. مورد دیگر حرف ذال در حرف دال هست. ادخلو می شود ادخلو یا ادخلت می شود ادخلت. حرف سومی که زال در اون ادغام می شود از کلمه از حرف زا هست به صورت از زینه می شود از زینه. خب این ممکنه یه قدری هم برای برخی از عزیزان ناآشنا باشه چون اینجا حرف زال با حرف زا متقارب هستند، هم جنس نیستند، اما به هر حال در قرائت کسایی این ادغام صورت میگیرد. مورد بعدی و حرف چهارم ادغام حرف ذال در حرف سین هست، مانند اذ سمعتموه. اذ سمعتموه وقتی ادغام میشه تلاوت میکنیم اذ سمعتموه. اسمعتموه. دقت کنید در اینجا حرف ذال دارای صفت جهر هست اما حرف سین صفت همس داره، ولی وقتی ادغام میشه دیگه از اون جهر خبری نیست و به طور کامل حرف ذال از بین میرود. و حرف پنجم و آخر هم حرف صاد هست که ما ذال اذ رو در حرف صاد ادغام میکنیم، اذ صرفنا که می شود اذ صرفنا. اذ صرفنا. خب به این ترتیب حرف ذال در ریشه اخذ به طور کامل ادغام می شه، همینطور در کلمه فنبذتها و عذتو که اینها همه ادغام در حرف تا منقوطه هست، و همینطور ذال کلمه اذ در پنج حرف تا دال زا سین و صاد هم ادغام می شود. این در واقع دسته اول ادغام از آنچه که متفاوت با روایت حفص هست. اما دسته دوم مواردی است که ادغام حرف دال رو در حروف دیگر بیان می کند. باز هم مناسب هست که بخشی از تلاوت ابتدای سوره مبارکه مریم سلام الله علیها رو با هم بشنویم، بعد من این قسم از انواع ادغام صغیر رو در قرائت کسایی خدمتون ذکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إني وهن العظم مني
خب با هم بخش نخست سوره مبارکه مریم رو شنیدیم با صدای مرحوم استاد عبدالباسط. البته این بخش به روایت حفص بود. نکته‌ای که ما خدمتتون می‌خواستیم بیان کنیم ادغام حرف دال در حرف ذال از ابتدای سوره، از حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد که اون دال آخر صاد، اون دال آخرش وقتی که وصل بشه آیه به آیه بعدی ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اینجا اون دال در ذال ما بعد ادغام می شود صاذکرو، یعنی دال از بین میره کامل و به جاش ذال مشدد میشه. این یک مورد از موارد ادغام دال هست که مورد خاص هم هست، دال در ذال در همین یک مورد خاص. اما یک مورد دیگر ادغام دال در حرف ثا هست، سه نقطه، که در آیه 145 سوره مبارکه آل عمران دو بار وجود دارد. دقت بفرمایید، یورد ثواب الدنیا، یکی هم یورد ثواب الاخرت، که اینجا دال در حرف ثا ادغام صورت میگیره به این صورت یورث ثواب. این هم مورد دوم از موارد ادغام حرف دال. اما حرف دال در کلمه قد هم در بعضی از حروف ادغام میشه که ما به جهت مفصل بودن بحثش رو واگذار میکنیم به برنامه آینده. امیدوارم که موارد رو به دقت پیگیری فرموده باشید و انشاءالله با آمادگی کامل در برنامه آینده ما ادامه بحث رو تقدیم حضورتون بکنیم. تا برنامه دیگر و توفیق در محضر قرآن بودن مجدد، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدارتان. No.